مروی، جلسه 24 مورخه 4/8/78.
از آنجا که قسمتی از درس ضبط نشده است، جهت عدم نقصان بحث جزوه آن قسمت قرائت می شود.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لأصالة بقاء الخيار. در این مسئله بحث در این است که اگر افتراق از مجلس عقد با اکراه انجام بشود، آیا خیار مجلس ساقط می شود یا نه؟ برای توضیح محل نزاع عرض می کنیم که افتراق از مجلس عقد حد اقل به 4 صورت تصور می شود. صورت اولین است که هیچ اکراهی در بین وجود ندارد، نه اکراه می کنند مشتری رو مثلا بر ترک گزینش در مجلس عقد، یعنی می تواند در مجلس عقد بگوید فسختو، و هم اکراهی نیست در رفتن از مجلس عقد. خب در این قسم بلا شک و شبه افتراق مسقط خیار مجلس می باشد. صورت دوم، قسم دوم این است که فرض کنید مشتری رو اکراه می کنند بر این که از مجلس عقد بیرون روند، ولی بر گزینش یکی از طرفین عقد در مجلس عقد هیچ اکراهی وجود ندارد، یعنی تا در مجلس عقد است میتواند فسختو بگوید یا التزمتو فقط کسی در اینجا اعلام میکند به مشتری که باید از مجلس عقد جدا بشه، بیرون بره. یا فرض کنید خودش مضطر می شود برای خروج از مجلس عقد، مثلا آپانتیس گرفته باید بره بیمارستان، اضطرار داره برای رفتن از مجلس عقد، ولی به تعبیر مرحوم شیخ حق تخایر و حق گزینش داره. می توانسته بگوید فسختو یا التزمتو. در این صورت مشهور علما و شیخ انصاری قائلند که به مجرد افتراق از مجلس عقد خیار مجلس ساقط می شود، به خاطر این که قبل از افتراق ممکن بود از حق گزینشش استفاده کنه، استفاده نکرد، مکره یا مضطر شد به افتراق، خیار مجلس ساقط میشه. که در ذیل این قسم شیخ انصاری برای تأیید حکم این مسئله عبارتی را از مرحوم شیخ در مبسوط و عبارتی را از محقق ثانی در جامع المقاصد نقل میکنه. اینم صورت دوم، قسم دوم. قسم سوم این است که فرض کنید مشتری در مثال ما ممنوع می شود از گفتگو و گزینش، کسی او رو مکره می کند که پس از عقد تا در مجلس نشسته ای حق نداری در رابطه با عقد سخنی بگویی، ولی از ماندن در مجلس یا افتراق از مجلس کسی منع نمی کنه. در این صورت هم اگر مشتری به اختیار خودش از مجلس عقد بیرون رفت هفتش ساقط است. چون می توانست با نشستن در مجلس عقد حق خودش رو ثابت نگه داره، در مجلس ننشست، بلند شد رفت، حقش ثابت. نه، از این حق کسی او رو اکراه کرده، برای الان ممنوع از استفاده از این حق است، ولی حق که براش ثابته. لذا اگر در مجلس عقد بنشینه ممکنه قوه قهریه دیگری بیاد اون مکره رو از میدون به در ببره. وقتی مکره از میدون به در رفت، این حق استفاده از این خیار مجلس رو خواهد داشت، پس ثمر داشت. اینم صورت سوم. قسم چهارم این است که در مثال ما فرض کنید مشتری هم ممنوع است از تخایر، یعنی حق گزینش نداره در مجلس عقد، هم مکره است در خروج از مجلس عقد، که تهدیدش میکنه، میگه اگر بگی فسختو یا از مجلس عقد خارج نشوی، من فلان ضرر رو بر تو وارد میکنم، یا ضرر مالی یا ضرر جانی یا هرچی، مطلق ضرر. در این صورت چهارم محل بحث است که آیا با خروج از مجلس عقد خیار مجلس مشتری ساقط است یا نه. شیخ انصاری و مشهور علما می فرمایند در این صورت با خروج مکره که در مثال ما مشتری است از مجلس عقد، حق او ساقط نمی شود، بلکه همچنان خیار مجلس خواهد داشت. در این مدعا پنج دلیل ذکر شده است که دلیل اول و دوم رو شیخ انصاری نقل می کنند و ردش می کنند و سه دلیل اخیر رو در مسئله می پذیرند. اما دلیل اول، مستدل می گوید وقتی که ما فعلی رو به یک فاعلی نسبت می دهیم، میگیم ضرب زیدون، از این نسبت به ذهن تبادر می کند که این عمل با اختیار از زید صادر شده و الا اگر با اجبار می بود نمی گفتیم ضرب زیدون، بلکه می گفتیم اجبر زیدون علی الضرب، زید مجبور شده بر کتک زدن. پس هر فعلی که به فاعل نسبت داده می شود ظهورش در این است که این فعل با اختیار صادر شده است. حالا در مانحنفی روایت داریم ازف ترقا و جبل بی، ظاهر این فعل ازف ترقا این است که اگر این فعل با اختیار صادر شد اثرش اینه که بیع لازم میشه، پس اگر افتراق با اکراه باشه اینجا شک داریم آیا خیار مجلس ساقط شده یا نه. استصحاب میکنیم بقای خیار مجلس. پس اگر با اکراه از مجلس عقد بیرون رفت بازم خیار مجلس خواهد داشت. این دلیل اول. شیخ انصاری از این دلیل دو جواب میدن. قبل از جواب اولشون خود ایشان مقدمه ای رو ذکر می کنند. مقدمه این است که می فرمایند اختیار دو تا تفسیر داره. تارتن اختیار در مقابل اضطرار است، عمل اضطراری یعنی عملی که ظاهراً توسط فاعل انجام میشه ولی در واقع فاعل در این عمل هیچ نقشی نداره، مثل لرزش دست در کسی که بیماری اعصاب داره. دست زید داره میلرزه، ولی زید هیچ دخالتی در این عمل نداره، قصد این کار رو هم نداره، میخوادم جلوگیری کنه از این کار ولی نمیتونه. عمل اختیاری در این تفسیر یعنی عملی که اضطراری نیست. تفسیر دوم، اختیار در مقابل اکراه است. عمل اختیاری در مقابل اکراه، بله، عمل اکراهی این رو اول توضیح بدیم. عمل اکراهی یعنی عملی که با قصد و اراده خود انسان انجام میشه ولی داعی و انگیزه بر این عمل اکراه غیر است. مثلا انسان خودش از مجلس عقد بیرون می رود ولی انگیزش اینه اگه در این مجلس بماند می ترسه کتک بخورد، با قصد و اراده به انگیزه کتک نخوردن از مجلس عقد بیرون میرید. اختیار در مقابل اکراه یعنی عملی که هم خودش با اراده انسان انجام شده و هم انگیزه و داعیش رضایت خود انسان است، نه تهدید دیگری. خب این مقدمه یک شیخ انصاری بیان میکنن. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ میفرماین آن چه که از افعال به ذهن تبادر می کند اختیار در مقابل اضطرار است. ضرب زیدون یعنی زید با اراده خودش دیگری رو کتک زده، خواب نبوده دستش بخوره به صورت دیگری، ولی این که این کتک زدن داعیش تهدید دیگری بوده یا نه، فعل بر این معنا دلالت نمی کنه. پس نمی توانیم به این تبادر استشهاد کنیم، بگوییم انسان مکره اختیار نداشته افتراق صدق نمی کنه. نخیر اختیار داشته با اراده خودش از مجلس عقد بیرون رفته، پس افتراق صدق میکنه. هذا اولا. ثانیا جواب دوم از این دلیل این است که شما که میگویید افتراق اختیاری فقط خیار مجلس رو ساقط میکنه، در قسم دوم از این اقسام چارگانه هم افتراق با اکراه یا با اضطرار بوده، ولو حق گزینش در مجلس عقد داشتن، ولی افتراق با اکراه بوده، پس باید بگید خیار مجلس ساقط نمی باشد، در حالی که در اون قسم همه فتوا دادن که افتراق ولو اکراهی خیار مجلس رو ساقط میکنه. این دلیل اول با جوابش مجبوریم، ولو خسته شدید دلیل دوم رو هم با جوابش بگیم، چون اونقدر در عبارتهای مرحوم شیخ یه دلیل رو ذکر کردن، باز یه کمی اشاره به دلیل دوم کردن، باز جواب از دلیل اول، بعد باز ضمنی عبارتی جواب از دلیل دوم، باز برگشت کردن به جواب از دلیل اول، مجبوریم دلیل دوم رو با جوابش هم ذکر کنیم، بعد عبارت رو تطبیق کنیم. دقت کنیم، دلیل دوم بر این که در این صورت چهارم خیار مجلس ساقط نمی شود این است که مستدل می گوید شیخ انصاری در کتاب رسائل ذیل حدیث رفع صفحه 189 و در کتاب مکاسب کتاب بی در شرائط متعاقدین فرموده است که حدیث رفع مطلق است، یعنی هم حکم وضعی را رفع می کند و هم حکم تکلیفی را. بنابراین حدیث رفع رفع مستکره او علی مفادش این است که بر هرچه که انسان مکره شد آن اثرش این است که خیار مجلس ساقط می شود. حدیث رفع می گوید اگر افتراق با اکراه باشد این اثر بران بار نمی شود و خیار مجلس ساقط نیست. مرحوم شیخ جواب می دهند، می فرمایند حدیث رفع ما نهنفی را شامل نمی شود، به خاطر اینکه اگر حدیث رفع ما نهنفی را شامل شود در قسم دوم از این چهار قسم هم افتراق با اکراه یا با اضطرار بوده است. ما نحن فیه رو شامل نمی شود به خاطر این که اگر حدیث رفع ما نحن فیه رو شامل بشه، در قسم دوم از این چهار قسم هم افتراق با اکراه یا با اضطرار بوده است، پس باید آنجا هم خیار مجلس ساقط نشود، در حالی که همه علما در قسم دوم که مشتری حق گزینش داره در مجلس ولی افتراقش با اکراه بوده است، در اون قسم میگویند افتراق اکراهی یا اضطراری خیار مجلس رو ساقط می کند. پس معلوم میشه استدلال به حدیث رفع در ما نحن فی جایگاهی نخواهد داشت. این دو تا دلیل رو رد کردن. بعد می‌فرمایند اولا این است که برای مسئله به شکل دیگری استدلال کنیم. سه تا دلیل دارن که شاید نرسیم. حالا عبارت رو دقت کنید. المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اکراه اذا منع من التخایر عیزا. دقت کنید، ما در توضیحاتمون گفتیم افتراق حداقل به چهار صورت متصورن. فعلا مرحوم شیخ انصاری حکم صورت چهارم رو دارن بیان میکنن، ولو در ذیل عبارتاشون حکم صورت دوم و سوم رو هم بهش اشاره میکنن و در مسئله بعدی قسم پنجمی برای افتراق ذکر میکنن که حکمش توضیح میدن که ما در اینجا توضیح ندادیم. پس فعلا صورت چهارم از اون چهار صورت و چهار قسم معروف این است که لا اعتبار بالافتراق، اعتباری نیست به افتراق عن اکراه اگر افتراق ناشی بشه از اکراه، دیگری مشتری رو تهدید کنه بگه باید از مجلس عقد متفرق بشی، اگر از مجلس عقد بیرون نروی یا کتک میخوری یا فلان مقدار پول ازت میگیری. اذا منع من التخایر عیزا، به شرطی که منع شود از گزینش یکی از دو طرف عقد عیزا، مکره بهش میگوید حالا که صیغه بیع انجام شد نه حق داری حرف بزنی، بگی فسخت و التزمت و چیزی بگی، باید سکوت کنی، باید بلافاصله از مجلس عقدم بیرون بری. اگر این شکل اکراهی باشد که هم منع از تخایر باشد هم اکراه کنند بر افتراق و بیرون رفتن از مجلس عقد، این افتراق اعتباری بهش نیست، یعنی خیار مجلس باقی است. سواهن بلغ حد سلب الاختیار املا، که این اکراه به حد سلب اختیار برسه، دست و پاشو بگیرن از مجلس بیرون بندازنش، املا به حد سلب اختیار نرسه، تهدیدش کنن، این آقا از تهدید بترسه بلند چه از مجلس عقد بره بیرون. خب چرا در این صورت خیار مجلس باقی است، افتراق معتبر نیست، خیار مجلس رو ساقط نمی کنه؟ گفتیم به خاطر 5 تا دلیل. دلیل اول و دوم رو شیخ انصاری قبول ندارن. حالا دلیل اول، لعصالت بقای الخیار، در این حالت که مکره شد بر این که از مجلس عقد بیرون بره، از مجلس عقد که بیرون رفت شک داریم آیا حق خیارش باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای این حق را. اما به زمینه کردن این نکته که از خارج کاملا توضیح دادیم، بعد تبادر الاختیار بعد از این که اختیار تبادر می کند من الفعل المسند الى الفاعل المختار، که ما یه کامل اول از خارج توضیح دادیم، بعد اون استثار بقا اختیار رو به زمینه کردیم، بعد از تبادر اختیار از فعلی که اسناد داده می شود به فاعل، ظاهر این است مستدل می گوید وقتی فعلی رو به فاعل اسناد می دیم، ضرب زیدون، جلس عمرون، اکل بکرون، امثال اینها، از این گونه افعال اختیار به ذهن تبادر می کنه که این آقا با اختیاری کار رو انجام داده، و الا اگه مجبور بود بر انجام این کار نمی گفتیم ضرب زیدون، می گفتیم اجبر زیدون علی الضرب، زید مجبور شد بر زدن عمر. این که می گیم ضرب زیدون یعنی این کار با اختیار ازش صادر شده. بعد از تبادر اختیار از فعلی که اسناد داده می شود به فاعل مختار، قید مختار رو آوردن چون گاهی فعل به فاعل غیر مختار اسناد داده میشه. مثلا میگیم باران آمد، اینجا نمیتونیم بگیم این آمدن باران ناشی از اختیاری بوده که در باران بوده است، نه، اینجا فاعل اصلا مختار نیست، اختیاری نداره، لذا نزول باران ان اختیارن صادر نشده از خود باران مثلا که فاعلش باشه. پس فعل وقتی به فاعل مختار مثل زید، عمر، بکر اسناد داده میشود، ظاهر این است که طرف اختیار داشته. اون وقت اصل دلیل رو هم دیگه کامل نمی کنن، ما از خارج توضیح دادیم. پس در روایت آمده افترقا وجب البیع، وقتی جدا شدن از هم بیع لازم می شود، افتراق ناشی از اختیاره، به ذهن اینجوری تبادر می کنه به خاطر این قانون کلی. پس اگر جایی افتراق عن اختیار نبود با اکراه بود، شک داریم استصحاب می کنیم بقای حق خیار رو. این یک دلیل. نزل الغيث، درست، یا نزل المطر، نزل فعل مطر فاعلشه، نزول باران به اختیار خود باران بوده است، به خاطر که فاعله. بحث اینه فاعل اگر فاعل مختار نباشد ما بحثی درش نداریم. مثل نزل الغيث، غيث فاعل مختار نیستش، چون فاعل مختار نیست این صدور این نزول هم از غيث، این صدور نزول از غیث در حقیقت به اختیار غیث نبوده است، لذا این فاعل غیر مختار محل بحث نیست، محل بحث فعلی است که مسند به فاعل مختار، زید، عمر، بکر، امثال اینها. این دلیل اول. دلیل دومشون، مضافاً الی حدیث رفع مستکره علی، مضافاً به حدیث رفع که میگه رفع مستکره علی، اون چی که انسان بر اون مکره شده رفع شده، یعنی کل آثارش برداشته شده، انسان اینجا مکره بر جدایی شده، اثر این افتراق از مجلس عقد که یک حکم وضعی بود، سقوط خیار مجلس بود، حالا که این افتراق با اکراه است، این اثر برش مترتب نمی شود. آیا حدیث رفع احکام وضعیه رو هم بر می دارد؟ می فرمان بله. وقد تقدمه فی مسئلت اشتراط الاختیار، گذشت در بحث در کتاب البیع، بحث شروط متعاقدین، فرمودم یکی از شرایط متعاقدین اختیار است، اونجا به مناسبت توضیح دادم که حدیث رفع اثر عمل اکراهی رو برمی‌داره. وقت تقدم در مسئله اشتراط اختیار در متبایعین و هاکزا در رسائل بحث براءت زید حدیث رفع ما یظهر منه، اون چی که ظاهر می شود از اون، عرض کنم که مطلب عموم رفع مر حکم وضعی را که محمول بر مکلف است، فلا یختص به رفع تکلیف، پس حدیث رفع اختصاص به رفع حکم تکلیفی نداره، حکم وضعی رو هم رفع می کند. اینجا رفع مستکره علی میگه افتراق با اکراه بوده، چون با اکراه بوده است لذا حکم وضعیش که سقوط خیاره برداشته میشه، افتراق اکراهی خیار رو ساقط نمی کنه. هازا ولکن یمکن منع التبادر، وارد می شوند در جواب از این دوتا دلیل. از دلیل اول جواب می دن، می فرماین ممکن است منع کنیم تبادر رو. چجور؟ فإن المتبادر هو الاختیاری، اون چه که از اسناد فعل به فاعل مختار تبادر می کند این است که این فعل اضطراری نیست، یعنی با قصد و اراده بوده، ولی این که آیا اکراهی هست یا نه فعل بر او دلالت نمی کند. فإن المتبادر، اون چه که از اسناد فعل به فاعل تبادر می کنه، او اختیاریه در مقابل اضطراری است که اون است اضطراری لا يعد فعلا حقیقیا قائما بنفس الفاعل. فعل اضطراری شمرده نمی شود فعل حقیقی قائم به نفس فاعل. مرتعش که دستش می لرزه، لرزیدن دست قائم به اراده فاعل نیست، بل یکون صورت فعل قائمت، بلکه یک صورت فعلی است که این صورت فعل قائم است به جسم المستر، به جسم اون شخص مستر. اسناد فعل به فاعل دلالت می کند که این فعل اختیاری است، یعنی اضطراری نمی باشد، یعنی ناشی از اراده و قصد است، نه اینکه دلالت می کند بر این که این فعل اکراهی هم نیست. لا فی مقابل المکره الفاعل بالاختیار، نه اینکه تبادر کند اختیاری در مقابل مکرهی که فاعل به اختیار است، خودش داره از مجلس عقد بیرون میره، لدفع الضرر المتوعد علی که به خاطر اینکه دفع کند ضرری رو که وعده داده شده بر ترک او، بهش گفتن اگر اضطراب رو ترک کنی فلان ضرر بهت متوجه میشه، کتکت میزنی، برای اینکه کتک نخوره به اختیار خودش از مجلس عقد بیرون میره. اینجا اضطراب صدق میکنه به خاطر اینکه با اراده بوده. فإن التبادر ممنوع، اینجا تبادر ممنوع است که بگیم از فعل تبادر میکند که این فعل با اکراه هم نبوده، نه اکراه داعی بر این فعل است، فعل دلالت بر داعی نمی کند. به هر داعی که صادر شده باشد همین قدر که با قصد طرف صادر شده اسناد فعل کفایت می کند. عرض کنم که ما هم در این مثالی که زدیم برای استراد در صورت دوم مثال زدیم که طرف آپانتیس میگیره، به خاطر آپانتیس مستر که از مجلس عقد بیرون برود، ولی در بحث شروط متعاقدین، در بحث اختیار که مرحوم شیخ توضیح میدن درست دقت کنید، ایشون سه تا اصطلاح قائلن: یک اکراه، یک استرار و یک اجبار. اجبار در اون صورتی است که یک عمل داخلی او رو مجبور میکنه به این کار، مثل که قرض بالا میاره مجبور میشه خانه‌شو بفروشه. اینجا رو مرحوم شیخ اکراه نمیگه، اضطرار هم بهش نمیگوید، بلکه اکراه در اون جایی است که در حقیقت دافع خارجی طرف رو وادار میکنه به انجام کار، اضطرار در اون جایی است که طرف ملجأ میشه، یعنی هیچ اختیار خودش نداره، مثل این که میان دستشو میگیرن میبرن محضر، یک شخص دیگه دست این آقا رو میگیره به توسط دست او امضا میکنه بدون این که طرف اراده داشته باشه، به این شکلی خانه رو از اون میگیرن. اضطرار مقصود مرحوم شیخ اینجا هستش و این اضطرار دیگه هیچ گونه اختیاری درش وجود نخواهد داشت. خب نه، حالا شما بحث اختیار رو نگاه بکنید، ما اینجا تفاوت قائل نشدیم. عرض کردم مرحوم شیخ ببینید در شروط متعاقدین یکی از شرایط متعاقدین اختیاره، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم صفحه 118 119 به این کتاب ها مراجعه بکنید، از اواسط صفحه 117 و 118 و 119 مرحوم شیخ مفصل توضیح میدن. پس علایان به نظر ایشون اضطرار در اینجا عرض کنم به همین معنایی است که ما گفتیم، مضطر میشود به این که این فعل رو انجام بده به شکلی که تکلیف کلن از او مرتفع میشود. اینجا از فعل تبادر میکند اختیار در مقابل اضطرار، یعنی طرف اراده داشته این کار رو انجام بدهد، اینو میگن اختیار در مقابل اضطرار. حالا دقت کنید، لکن یمکن و منع التبادر، مرحوم شیخ میفرماید ممکنه منع کنیم تبادر رو، فان المتبادر هو الاختیاری در مقابل اضطراری که لا يعد فعلا حقیقیا قائما بنفس الفاعل بل يكون صورت فعل قائمه بجسم المستر لا في مقابل المكره، نه اون عرض کنم اختیار در مقابل اکراهی که اون فاعل بالاختیار انجام میده به خاطر دفع ضرری که متوعد شده بر ترک این عمل، گفته شده اگر افتراق از مجلس رو ترک کنی کتکت میزنیم، این شخص با اراده خودش به خاطر این که این مقصد گیرش نیاد پا میشه از مجلس میره بیرون، اینجا فعل با اراده از این فرد صادر شده، پس بنابراین افتراق برش صدق میکند. فإن التبادر ممنوع، در این صورت تبادر اختیار ممنوع است. فإذا دخل الاختیاری المکره علی، پس اگر داخل شد از اینجا میخوان وارد بشن، جواب دومی که از این دلیل داده میشود در حقیقت مقدمه شو بیان کنن، بعد جواب دوم رو ذکر کنن، که جواب دوم این بود که اگر افتراق اختیاری لازمه، پس افتراق اکراهی خیار مجلس رو ساقط نمی کنه. چطور در قسم دوم شما گفتید اگر انسان مکره به خروج از مجلس باشه، اگر مستر به خروج از مجلس باشه، چون گزینش در حال عقد در اختیار او بوده، گزینش در مجلس عقد میتونسته بگه فسختو یا عجزتو، نگفته. حالا مکره شده به افتراق یا مستر شده به افتراق، اونجا چطور میگید خیار مجلس عرض کنم ساقط میشود؟ فإذا دخل الاختياري المكره عليه، اگر داخل شد در این مورد تبادر اختیاری مكره عليه، یعنی در اون موردی که انسان اکراه شده فرمودید داخل در این تبادر می شود، پس خیار مجلسی وجود نداره. دخل الاستراری، باز اون قسم دوم مورد استراری هم داخل در تبادر بشه. پس بگویید اگر کسی آپانتیس گرفت به خاطر این مسئله مستر شد از مجلس عقد خارج بشه، اونجا هم خیار مجلس ساقط نمی شود، لعدم القول بالفصل، به خاطری که قول بالفصل بین این دو در قسم دوم کسی بیان نکرده. پس بنابراین باید این عرض کنم افتراق استراری هم خیار مجلس ساقط نشود، با حال اینکه شما میگید چون حق گزینش در مجلس عقد داشته افتراق استراری مسقط خیاره. ما ان المعروف بین الاصحاب، با اینکه اونچه که معروف بین اصحاب است، ان الافتراق، افتراق از مجلس عقد ولو به حالت استرار باشد، مسقط للخیاره، خیار مجلس رو ساقط میکند. اذا کان الشخص متمکنا من الفسخ والامضاء، اگر انسان متمکن از فسخ و امضاء در مجلس عقد باشد، اگر انسان قسم دوم در مجلس عقد میتوانست بگه فسخت و امضیت و چیزی نگفت، مستر به خروج از مجلس عقد شد، اینجا میگن با خروج از مجلس عقد خیار ساقط میشود. مستدلین علی، در حالتی که استدلال کردن بر این سقوط خیار، به حصول تفرق المسقط للخیار، به این که تفرق مسقط خیار حاصل شده، با اینکه این تفرق ان استرارن بوده، با اینکه این تفرق ان اکراهن بوده در بعضی از صور در قسم دوم، پس بنابراین معلوم می شود تفرق ان اکراهن و استرارن تفرق برش صدق می کند. قال فی المبسوطه، مرحوم شیخ در ذیل قسم دوم در کتاب مبسوط وقتی علت حکم رو بیان میکرده اینجوری فرموده، فی تعلیل حکم المذکور، در علت این حکم مذکور گفته، لأنه اذا کان متمکنن من الامضاء والفسخ، وقتی اون مزتر متمکن از امضا و فسخ بوده، میتونسته عقد رو امضا کنه، میتونسته فسخ کنه، فلم یفعل، این کار رو نکرده، حتی وقع تفرق، تا اینکه مزتر شده به اینکه از مجلس بره بیرون، کان ذالک دلیل علی الرضا و الامضا، این دلیل بر رضا و امضا میشود. و فی جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد تعلیل کرده حکم مذکور را به قوله، لتحقق افتراق مع تمکن من الاختیار، به خاطر این که افتراق محقق شده با اینکه تمکن از اختیار داشته، در مجلس عقد حق گزینش داشت، سکوت کرد چیزی نگفت، بعدن مستر شد که از مجلس عقد بیرون برود، خود این افتراق استراری مسقط خیاره. پس اگر در صورت دوم افتراق استراری مسقط خیاره، در این صورت چهارم هم باید افتراق استراری مسقط خیار، افتراق اکراهی مسقط خیار بوده باشد. و منهوی از هر، می فرمان از این توضیحات ما ظاهر می شود که به حدیث رفع هم نمی شه اینجا تمسک کرد، انه لا وجه برای استدلال به حدیث رفع حکم از مکره. چرا نمیتونیم به این دلیل استشهاد کنیم در صورت چهارم بگیم انسان مکره به جدایی و افتراق از مجلس عقد بوده؟ چون مکره بوده خیار مجلس ساقط است، به خاطر اینکه خب صورت دوم همینه، صورت دوم هم انسان مکره به افتراق میشده، مستر به افتراق میشده، ولو در مجلس عقد حق گزینش داشته، اینجا چطور شما میگید با افتراق و جدایی از مجلس عقد خیار مجلس ساقط میشود؟ لیل اعتراف، به خاطر این که مشهور اعتراف میکنن به دخول مکره و مستر، اذا تمکن من التخایر، مکره و مستر اگر تمکن از گزینش داشته باشن داخل در این عام از ترقا میشن، خیار مجلس ساقط میشود. پس اینجا هم مکره اگر افتراقش ان اکراهن بوده بگیم خیار مجلس براش ساقط خواهد شد. ول حاصل این است که مرحوم شیخ میفرماید این فتوای اصحاب که در صورت دوم و سوم اصحاب میگن خیار مجلس ساقط میشود، با این که صورت دوم و سوم یا تفرق به خاطر اکراه بوده یا در مجلس مجبور میشده به این که حرف نزنه مکره بوده بر سکوت، با همه اینها میگوین خیار مجلس ساقط میشود. پس در صورت چارم دیگه صحیح نیست این دو تا دلیل تمسک کنن بگن خیار مجلس ساقط نمیشود، چون فرقی بین صورت دوم و سوم با صورت چارم وجود ندارد. و الحاصل این که فتوای اصحاب هی ان تفرق عن اکراه علی، این که تفرق اگر انسان مکره بر تفرق بشود صورت چارم و علا ترک تخایر و مکره بشه بر ترک تخایر، یعنی هم مجبور بشه گزینش نداشته باشه هم مجبور بشه از مجلس عقد بیرون بره، در این صورت اصحاب فتوا میدن غیر مسقط للخیاره، خیار ساقط نمیشود. ولی در صورت دوم و سوم فتوا به سقوط خیار میدن و انه لو حصل احدهما باختیاره، اما اگر حاصل شد یکی از اون دو یعنی یا تفرق و یا تخایر یا صورت دوم یا صورت سوم به اختیار مشتری حاصل شد سقط خیار و خیارش ساقط می شود. خود در صورت دوم که افتراق با اکراه بوده با استرار بوده چطور میگن خیار ساقط می شود؟ و هازا لا یصح الاستدلال علی، چون اینجوری فرق بین صورت دوم و چهارم می زنن صحیح نیست استدلال بر این سقوط خیار به اختصاص ادله به تفرق اختیاری. بگیم مراد از اذا ترقا یعنی تفرق اختیاری، اگر تفرق اکراهی باشد خیار مجلس ساقط نیست. خب در صورت دوم که تفرق اکراهی است پس باید خیار مجلس ساقط نباشه. ولا به ان مقتضا حدیث رفع دیگه درست نیست تمسک کنیم بگیم مقتضای حدیث رفع جعل تفرق للمکره علی کلا تفرق، بگیم حدیث رفع میگه تفرق اکراهی مثل لا تفرقه. خب فرض اینه صورت دوم تفرق اکراهی است پس بعد اونجا بگیم کلا تفرق خیار ساقط نمیشه، در حالتی که شما میگید خیار در اون صورت ساقط میشه. لان المفروض این که تفرق اضطراری ایضا مسقطون، تفرق اضطراری هم مسقطه که صورت دوم بود، با وقوع این تفرق در حال تمکن از تخایر در حال تمکن از گزینش، اگر کسی گزینش انجام نداد نگفت فسختو یا نگفت عجزت البی سکوت کرد، بعدن مضطر شد به این که از مجلس عقد بیرون بره تفرق اضطراری میگین مسقط این خیار میشود. پس در صورت چهارم هم باید بگین تفرق مسقط خیار خواهد شد تفرق اکراهی. پس بنابراین این دوتا دلیل ادله درست حسابی نبود. فل اولا الاستدلال علی، اولا این است که به سه دلیل دیگه استدلال کنیم که سه تا دلیل خود مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.